أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. سوره مبارکه حدید که به حسب ظاهر علم بالغلبه است، گرچه در بعضی از روایات به صورت سوره حدید یاد شده است، ظاهراً اگر روایتی سندش معتبر باشد و دلالتش در صدد تسمیه سوره باشد، این سوره سوره حدید خواهد بود. اما تفسیرهایی که در عصر غیبت صغرا نوشته شده، چه از ما چه از اهل سنت، غالب این تفسیرها این چنین دارد که فی صورت التي یذکر فیها الحدید، مثل سوره بقره دارد فی صورت التي یذکر فیها البقره. چه از ما چه از اهل سنت تفسیرهایی که مربوط به عصر غیبت صغراست قبل از هزار سال به این صورت هست. البته بعضی از سور نامگذاری شده و اگر در یه روایتی دارد که من قرأ سورت الحدید، اگر سندش تام باشد و در روایت در سند تسمیه باشد، بله اون معتبر است، ولی اون هم به حسب ظاهر علیه بالغلب است، مگر سور خاصی که در لا سلاس الا بفاتحة کتاب و مانند. مطلب دیگر، کلمه نورانی بسم الله الرحمن الرحیم است که قبلا بازگو شد. این بسم الله از رسم الخط قرآنی فعلا این طور است که آیه اول سوره مبارکه فاتحة کتاب است. وقتی در سوره فاتحة کتاب نوشته می شد بسم الله الرحمن الرحیم، بعدش علامت یک میذارن، یعنی آیه یک. ولی سایر سور تا آخر قرآن بعد از بسم الله رقم یک نوشته نشده. خود بسم الله را با آیه بعد جمعا یک آیه میدونن، یعنی اینطوری که حالا رسم الخط است. اونا که معتقد نیستن که بسم الله مکرر نازل شده است، به خودشون حق میدن که این رو آیه جدا ندانن. اونایی هم که بسم الله رو میگن مکرر نازل شد، احیانا بر این پندارن که این با آیه بعدی جمعا یک آیه است، خودش آیه مستقل نیست. ولی چون بسم الله 114 بار نازل شد، یک بار در اثنای سوره مبارکه نمل است که جزء نامه اون حضرت است، به جز اون سوره مبارکه است و در اول سوره نیست. و سوره مبارکه توبه، بنابر این که توبه با سوره انفال جمعا یک سوره باشد، در اول سوره مبارکه توبه دیگه بسم الله نیست، وگرنه سایر موارد بسم الله جداگانه نازل شد. چون جداگانه نازل شد معنای خاصی دارد، معنای هر بسم اللهی را اون سوره خاص تشریح می کند که سوره به منزله شرح اون بسم الله است. دیگه درباره بسم الله هر سوره تفسیر جدایی نمی شود. اساره تفسیر هر سوره تبیین معنای بسم الله اون سوره است. منتها چون ذات اقدس الله له الاسماء الحسنا در هر سوره با یه اسم خاصی ظهور میکنه. بله خب قرآن یه خصیصه ای دارد که در کتاب های دیگر اینطور نیست. ما تو کتاب ها فقط عنوان فصل داریم، عنوان هم مکرر است و الفاظش هم مکرر، معانیش هم مکرر. نه دیگه، وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی بسم الله نازل می شد ما می فهمیدیم که سوره قبل تمام شد، سوره بعد شروع شد. یه عنوانیست برای هر سوره. فرزد می فرمود با نازل شدن بسم الله ما می فهمیدیم که سوره قبل تمام شده، مرزبندی شده، سوره بعد شروع شد. نه دیگه، چون رحمان ذات خود رحمان اسم اعظم است، نظیر الله. الرحمن مظاهر فراوانی دارد، لذا در هر سوره ظهور هر رحمت مخصوص مضمون همون رحمت است. رحمت در هر جایی اثر خاص خودش دارد، رحمت مادی، رحمت معنوی، رحمت دنیا، رحمت آخرت، به این صورت است. الرحمن هم نظیر الله موصوف قرار میگیرد، چون اینجا نمیبینید که الرحمن را صفت یک اسمی قرار بدن. همیشه الرحمن موصوف است، ولی الرحیم و سانع اسما اونا وصف قرار میگیرند، تابع میشوند، اما مطبوع بشوند فقط مخصوص الرحمن است که مطبوع است ولا غیر، مثل الله. تسبیح هم که تنزیه ذات اقدس اله است، اگر یه وقتی گفته بشود که ذات او که در صدد بیان ذات فقط ذات باشد بلا غیر، یعنی ذاتش منزه از حدوث، امکان و مانند آن است. اما وقتی بالقول المطلق بگن خدا سبوح است، تسبیح مال اوست و هیچ چیزی نیست مگر اینکه خدا را تسبیح میکند، یعنی ذات اقدس اله را در مقام ذات، در مقام اسم، در مقام وصف، در مقام فعل، در مقام قول، در مقام حکم او را تنزیه میکنند. ذاتش منزه از هر نقص و عیب است. لله الاسماء الحسنا، یعنی نه تنها ذات اقدس اله اسمش نقصی و عیبی ندارد، بلکه اسمش حسن و خوبم نیست. چون لله الاسماء الحسنا، این حسنا مؤنث احسن است، لله الاسمایی که بهترینش است. خدا دارای اسم خوب نیست، دارای اسم خوبتر است. خدا دارای وصف خوب نیست، دارای وصف بهتر است. چون صیغه افعال تفضیل دیگه، در اکبر هم بگیم در لله الاسماء الحسنا همینه دیگه، اسماء این حسنا مؤنث احسن است دیگر. چون خود اسما جمع است، وصف او حسنا آمده، حسنا مؤنث احسن است. تو بحثای نحن نسبح و حمدک و نقدس لك، اونجا دعوار سوره مبارکه بقره این بحث گذشت که بین تسبیح و تقدیس فرق است. تسبیح اینه که ذات اقدس اله از هر عیبی منزه است. تقدیس این است که نه تنها از عیب منزه است، از داشتن وصف خوب و اسم خوب هم مبراست، بلکه دارای وصف خوبتر و اسم خوبتر است که افعال تفضیل مال اوست. اگر بگوییم او عالم است، این نقص است برای او، باید بگیم او علام است، اعلم است، علم مال اوست، او خالق علم است، حصر بکنیم. این لله الاسماء الحسنا ناظر به همین است، این حسنا مؤنث احسن است، یعنی لله احسن الاسماء، قهرن لله احسن الاوصاف، احسن الافعال، احسن الاقوال، احسن الاحکام. چون اگر کار خدا خوب باشه بالاتر از او هم فرض داشته باشیم و نکرده باشه، طبق همون قیاس استثنایی مستحیل است. اگر عالمی بهتر از این و قرآنی بهتر از این، انبیایی بهتر از این و نظامی بهتر از این فرض می شد و ذات اقدس اله انجام نمی داد، لو امکن للعالم احسن و منهازا، این مقدم، و خدای سبحان خلق نکرده باشد، اما للجهل است او للعجز است او للبخل، این تالی و تالی به اثره سلاس مستحیل فالمقدم و مثله. غرض آن است که اسمی که ما برای خدا قرار میدیم، فعلی که برای خدا قرار میدیم، حکمی که برای قرار میدیم، بالاتر از این حکم، بهتر از این حکم، بهتر از این فعل متصور نیست. اگر عالمی بهتر از این ممکن بود و خدا خلق نکرده بود، یا برای این است که معاذالله عالم نبود، یا برای این که معاذالله قادر نبود، یا برای این که معاذالله جود و بخشش نداشت. و چون تالی به هر سه ضلعش مستحیل است، پس عالمی از این زیباتر ممکن نیست، دینی از این بهتر ممکن نیست، پیغمبری از این بهتر ممکن نیست، اطرتی از این بهتر ممکن نیست. این برهان است. لذا فرمود لله الاسماء الحسنا. نه دیگه، یعنی این صفاتی که در عالم هست، ما علم داریم و علم کامل، قدرت داریم و قدرت کامل، عزت داریم و عزت کامل. آنی که با خداست کاملترین این هاست. برای غیر خدا ممکن است ناقص فرض بشود، اما برای خدا کاملترین این ها فرض بشود. اینا هم در مقام ذات عین ذاتن، چون اگر عین ذاتن باید نامتناهی باشند دیگر، چون ممکن نیست که ما یه علمی داشته باشیم معاذالله متناهی، این عین ذات نامتناهی باشد. اگر عین ذات متناهی، ذات هم بسیط است، این علم باید نامتناهی باشد دیگر. برهان مسئله این است. منتها تعبیرات قرآن کریم این صورت است که لله الاسماء الحسنا. حالا اسم، گاه اسم ذات است، گاه اسم وصف است، گاه اسم فعل است، احکام هم همینطور است، اقوال هم همینطور است. او اصدق القائلین است، قول الحق، او اصدق القائلین است، حرفش احق الاقوال است، فعلش احکم الاحوال است. چون همه اینها به اسمای او برمیگردند که به اسمای کلتی ملت ارکان کل شی، ولله الاسماء الحسنا، احسن الاسماء مال اوست. اگر احسن الاسماء مال اوست، احسن الاوصاف، احسن الاقوال، احسن الافعال، احسن الاحکام هم مال اوست. لذا او هم سبوح است، هم قدوس. فرق بین تسبیح و تقدیس در کلمات ملائکه آمده که نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، تو همون اوائل سوره مبارکه بقره گذشت. این تسبیح به همه این جهات برمیگردد، منتها آیات دیگر شرح این هستند. در مقام فعل فرمود لا یظلم ربک احدا، او عدل محض است، ظلم درباره او فرض ندارد. یکی از سوالهای این بود که چرا قرآن نفرمود بهشتیا کار لغو نمی کنند، حرف لغو نمی زنند. بالاترش قرآن گفت، فرمود در فضای بهشت لا لای نفی جنس دیگه، لا لغو فیها ولا تعصیم، نباید مرفوع باشد، تنوین داشته باشد، اما چون تکرار شد منون است، لا لغوان، اصلا این جنس تو بهش نیست. وقتی گفته بشه در بهشت اصلا لغو نیست، خب یقینا بهشتی حرف لغو نمیزند. در باره ذات اقدس اله هم همین صورت است، او هم سبوح است هم قدوس. لذا بخشی از آیات شرح همین سبوح و قدوسن اوست. لهو ملک، حالا اینها رو مرکب بفهمد، بعد میفهمد به خدا قرض الحسن بدید، تا هیچ کس خیال نکند دین خدا، اهل بیت او، وحی او، قرآن او نیازی به کار ما دارد. همه اینها رو بفرماد، بعد فرماد منزل لذی یغرز الله قرزن حسنا. اون بیان نورانی است، امید بیان بسیار لطیفی است که واستغرزکم ولله خزائن السماوات والارض ولم یستغرزکم من غل. این چنین نیست که دستگاه دین غلط و کمی داشته باشد و از شما کمک بخواهد. لله خزائن السماوات والارض ولم یستنصرکم من ذل واستنصرکم ولله جنود السماوات والارض. اگر سراسر عالم سپاه و ستاد الهیان، فرض ندارد که ذات اقدس اله به چیزی نیاز نصرتی داشته باشد. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. چون همه اسما به همین برمیگردد و چون بسیط است، اولیتش عین آخریت است. قهرن این هو معکم اینما کنتم در این وسط خودش نشون میده. اگر چیزی اول بود یک، آخر بود دو، آخریتش عین اولیت، اولیتش عین آخریت بود سه، این وسط بودن هم هو معکم اینما کنتم. اگر چیزی معاذ الله مرکب باشه، بعد اولش غیر آخر است او بلکس. اما اگر بسیط بود، اول و آخرش یکیست، ما از او ایم و به او برمیگردیم، در همه حال در دایره فیض و فوز او به سر میبریم که هو معکم اینما کنتم. غیر آیت اوست دیگه، مخلوق دیگه. فرمود ملک السماوات والارض، بیگانه نیست، آیت است. ما چیزی در عالم داشته باشیم که آینه نباشد بره نداریم. اگر آینه نباشد میشه غیر، اما همه چیز آینه هستن. اگر کسی بصیر باشد، خب در آینه صاحب صورت را میبیند. اگر اعما باشد که خب نمیبیند. اینه که غیر موحد را قرآن اعما میداند، برای فرس سمون بکن امیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون. اگر کسی فقط آسمان و زمین را میبیند و از آسمان و زمین پی به ذات اقدس اله نمیبرد، خب این نابیناست دیگر. در قیامت هم نابینا محشور میشود. قبلا هم بحثش گذشت، نه اینکه در قیامت کور باشه، در قیامت جهنم رو به خوبی میبینه، کفار رو به خوبی میبینه، شعله ها رو به خوبی میبینه، سخت و سوز رو به خوبی بذات میکنه. وقتی که میگه چرا من رو کور خلق کردید، این کذالکه خیلی تعبیر لطیف است. رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، پاسخش اینه که کذالکه یعنی کذالکه، ما شما رو کور نکردیم، هر جوری که در دنیا بودی همون جور شما رو مشروع کردیم. کذالکه اتت که آیاتونا فنسیتها. خب در دنیا چی رو بودی؟ در دنیا مراکز فساد می دیدی، اما حرم و مسجد و حسینی اینا رو که نمی دیدی که. الان همین دور دیگه، الان بهشت و بهشتی ها و اولیای الهی رو نمی بینی، تو کور نیستی که جهنم رو به خوبی می بینی. نشانت میدیم افسهرون هازام انتم لا تبصرون، شما میگه ربنا ابصرنا بسمعنا، پس کور نیستی. همون جوری که تو دنیا بودی همون جور با مشروعتون کردی. لذا اونا به هیچ وجه اولیای الهی رو نمیبینن، بهشت نمیبینن. با اینکه بوی مطهر بهشت خمسه اعوام برای 500 سال را طی میکند، اما اینا نمیشنون. همون هر جوری که تو دنیا بودید ما همون جور شما رو مشهور کردیم. خب اینم که ما سمون بکن اومیون، خب اینا کورن یعنی مراکز دینی رو نمیبرن دیگه، وگرنه جاهای دیگری که میبینن که این هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که جزء غرر آیات ماست، چیزی برای غیر خدا باقی نمیگذارد مگر آیت. سراسر عالم میشن آیت، آیت و علامت. منتها بعضی ها این سراسر عالم را که آیتن به عنوان آینه میبینن، خب آدم وقتی آینه رو نگاه میکنه در درون آینه صاحب صورتی میبیند دیگر، وقت میگه به دریا بنگرم همچنین، به صحرا بنگرم همچنین. اما اگه کسی نه مشغول خرید و فروش آینه است که این شیشه شیه، قابش شیه، جیوه شیه، قدرش شیه، این خرید و فروش زمین دارد، این کار ندارد که آینه است یا آینه نیست، این کوره. با اینکه زمین نشون میده آفریدگار زمین را، این هو بر اول و بر آخر همینه. پس این طور نیست که حالا اون بزرگواری که گفت به دریا بنگرم، به صحرا بنگرم، معاذالله چیز دیگه بخواد بگه. نه، مثلا وقتی که تو آینه نگاه بکنه در هر جا باشه خب صاحب صورت میبینه دیگه. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در آخر این کتاب شریف توحید صدوق، این از کتب قیمه ماست، این توحید مرحوم صدوق اونجا وجود بارک حضرت با اون متکلم خراسان و عمران صحابی هم همین حرف دارد که شما تو آینه کی رو می‌بینی؟ معذل اون صاحب صورت که تو آینه نیست، که این آینه فقط نشون میداد دیگر، آینه فقط نشون کارش نشون دادن، اگه چیزی که تو آینه نیست که. اشیا هم واقعا همینطورن، کارشون جز نشون دادن اوصاف الهی و افعال الهی چیز دیگر نیست. لذا فرمود و هو بکل شیء عظیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. اینا ما رو دعوت به تدبر عالمانه می کند. اگر کسی درباره علم این اشیا بخواهد سخن بگوید، بحث بکند، این علم یقینا علم دینی است، چون مستحضری. اگر سخن از علم دینی است و ترویج علم دینی، بحث از علم دینی، معناش این نیست که دین ما را به علم دعوت می کند، بله ما را به تعلیم و تعلم دعوت می کند، سوای برای تعلیم و تعلم دارد، اما این بحث علم دینی نیست، این تشویق دین و فرا گرفتن است. چون تمایز علوم به تمایز موضوعات است، نه به تمایز اغراض کمان ذهب الیه بس، نه به تمایز مسائل، نه به تمایز سنخه مسائل، نه به تمایز محمولات، نه به تمایز نسب، بل به تمایز موضوعات است. اگر علمی موضوعش خدا، اسم خدا، وصف خدا، فعل خدا، قول خدا، حکم خدا بود، اون علمش علم دینی، ولو عالمش قبول داشته باشه یا نکول، مسلمان باشه یا کافر. تمایز علوم به تمایز استاد یا شاگرد یا مصنف یا معلم نیست، تمایز علوم تمایز موضوعاته. اگر کسی درباره زمین دارد بحث میکند، این علم علم دینی است بدون تردید. درباره آسمان دارد بحث میکند، این علم علم دینی است بدون تردید، ولو کافر باشد. چون تمایز علوم که به تمایز موضوعات و اساتید و شاگردا و مدرس و مدرسه و مصنف و مؤلف نیست، این فعل خداست. اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات است، حالا یک کسی دارد کلمات فعل ماضی و مضارع اینا بحث بکند، این علم علم ادبیات عرب هست، ولو این شخص عرب نیست، بله، و به این هم علاقه هم ندارد، نداشته باشد، ولی اینجا در ادبیات عرب. بالاخره زمین کار خداست، ما فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم، نجوم غیر اسلامی نداریم، آسمان شناسی، دریا شناسی، صحرا شناسی، فضا شناسی غیر اسلامی نداریم. اگر حرفای غیر عالمانه بزنیم، بگیم تمایز علوم به تمایز اساتیده، تمایز علوم به تمایز شاگرد و مدرس ایناست، بله این علوم اسلامی نیست، اما تمایز علوم به تمایز موضوعاته. موضوع کار خداست، چه این شخص قبول بکنه چه قبول نکنه. او درباره قرآن هم داره بحث میکنه، به قرآن معتقد نیست، ولی این بحث او بحث دینی است. اون که نهج البلاغه رو بررسی کرده، اون بزرگوار شرح هست امیر از نهج البلاغه بررسی کرده، صوت العدالت الانسانی نوشته، این کتاب، این علم، علم شیعی است و اون نویسندش مسیحیه. تمایز علوم به تمایز مصنف و مؤلف نیست، تمایز علوم به تمایز موضوعات. منتها این شخص باید بفهمه که درباره چی داره بحث میکنه. نه، دین یعنی خدا و اسم خدا همین است دیگه. ما دیگه معنای جدیدی نداریم که خدا، اسم خدا، وصف خدا، فعل خدا، قول خدا، حکم خدا همین است. ما غیر از این که دین نداریم که. اومد اگر کسی درباره اینا بحث میکند ولو شخص خودش کافر باشد، یه وقتی بحث در این است که نویسندش مسلمان است یا کافر، بله اون حق با کسی است که میگوید استادش باید دید. اما بحث در اینه که تمایز علوم به چیست. ما دیگه فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم. این عزیزان ما تو دانشگاه غرق در دینن، منتها گاهی توجه نمی کنن. مثل اون ماهی که تو دریا بود از سایر ماهی ها سوال میکرد، این که میگن دریا دریا چیه، این میگن آب آب چیه، بهش گفتن تو غرق در آبی، غرق در دریایی. اینا غرق در توحیدن، منتها یک کمی با توجه میکنن که دن درباره کار خدا و هر فعل خدا بحث میکنن. فرمود اوست که زمین و آسمان را در 6 روز خلق کرده. خب اینا دارن درباره خلقت آسمان و زمین بحث میکنن، تطوراتی که پشت سر گذاشته تا چه اندازه حالا پی میبرن مطلب دیگه است. فرمود 6 دوره رسمی را خلقت آسمان و زمین پشت سر گذاشت. بعدم فرمود این 6 دوره را تفسیر کرد، یه مرحله از آسمان را گذروند، بعد فرمود ول ارزه بعد ذالک دهاها اونم فی یومین، این 6 روز تقسیم کرد. ول ارزه بعد ذالک دهاها، گسترش زمین در 2 روز بود، این مورد 2 روز. ثم استوى الى السماء وهي دخانون، این آسمان زیبایی که شمس و قمر دارد اول اینجور نبود، یه مشت دود بود. این یه مشت دود را فسواهن سبع سماوات اونم فی یومینه، هر روز هم ممکنه چند میلیارد سال طول کشیده باشد، اونو که ما نمیدونیم. یوم یعنی روزگار، مثل میگه الدهرو یومان یوم لک یوم علیک، روزگار 2 روزه. این که میگن روزگار 2 روزه معنیش یوم در مقابل شب نیست، یوم مجموع لیل و نهار نیست که مثلا میگن صلات یومیه. این تاریخ، این زمان، این شب و روز فرق بر این است که زمینی باشه و شمسی باشه و زمین به دور خود بگرده تا بشه شب و روز، به دور شمس بگرده تا به سال ما. ما روز و شب و سال و ماه هنوز نداشتیم، اما اصل زمان با حرکت ماده همراه است. حالا زمین چند میلیارد سال دور کشید، اون که آفرید میداند. آسمان چند میلیارد سال دور کشید میدوند. اما 2 بخش و 2 مرحله را به زمین اختصاص داد که خلق الارض فی یومین، 2 بخش را به آسمان اختصاص داد که سواهن سب، یه مشت دود را بخواهد شمس و قمر کند، میلیاردها ستاره درست کند، فی یومین در 2 مرحله بود، حالا 2 میلیارد سال بمانند. بین آسمان و زمین قهرن 2 روز وقت گرفت. بین آسمان و زمین را که در بعضی از آیات دارد و ما بین هما، این 2 روز مونده مال این بین الارض و السماء، فضا هست، هوا هست و مانند اون. این مجموعه میشه تطورات 6 روزه. اما اون که در بخشای دیگر فرمود فی اربعه ایام، هیچ یعنی هیچ، هیچ ارتباطی بین اون 4 ایام با این 6 ایام نیست. این 6 ایام مربوط به تطورات 6 گانه نظام سپهری است اون البته ایام مربوط فصول چهارگانه است که وقتی زمین مستقر شد، آفتاب مستقر شد، تنظیم حرکات فصول چهارگانه طوری است که اقوات شما، روزی شما را ما در طی این چهار فصل فراهم کرده باشیم. فی اربعه ایام که ذات اقدس راه را قسم بدهیم به همه صحف آسمانی، به همه انبیا، به همه اولیا، به همه شهدا و صلحا و صدیقین، به شهدای تف، به زینب کبرا سلام الله علیه اجمعین، که باران رحمت را بفرستد، سراسر ایران اسلامی را متنعم کند، این کشور امام زمان را به بیگانه نیازمند نفرماید. غرض آن است که این فی اربعه ایام هیچ ارتباطی با خلق السماوات و الارض فی سته ایام ندارد. اون سته ایام شاید هر دوره 1 میلیارد سال طول کشیده باشد. این مربوط به فصول چهارگانه است. اون سته ایام مال نظام سپهریه. فرمود هوالذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام، این شده خالق. حالا میخواد بشه رب. رب یعنی مدبر، یعنی مدیر، میخواد بپروراند. اون خلقت بود کانه تامه، حالا میخواد بپروراند کانه ناقصه. چجور اینا اداره کنه؟ بله خواهد، این فضا هست، این هوا هست، این هوا بالاخره چیزیه دیگه. نه، این آسمانی که ما میگیم و قرآن کریم هم با ما سخن میگوید، میگیم ما فوق رأس رو میگیم آسمان، میگیم باران از آسمان آمده. اینا که سوار هواپیما هستن میبینن که باران زیر پوشش این هاست. اینا بالای ابرن. یک ابری در فضا هست که این فضا رو ما میگیم آسمان. کل ما علاکه فوق سماک، این آسمان ماست. از این آسمان ینزل من السماء من جبال فیها من برد، که این تو سوره مبارکه نور گذشت. فرمود ما این باران را از کوههای آسمانی نازل میکنیم. ما آسمان کوهی نداریم. این ابرهایی که کوه گونه است، باردار شده است، بعد از تلقیح و بارداری برای اینها رحم درست میکنن که شلنگی نبارن. تر الردق یخرج من خلاله، برای اینها رحم درست میکنه. حالا که باردار شدن، خدای سبحان برای اینها مخزن درست میکنن، مجرا درست میکنن. فتر الودغ یخرج من خلاله، لابلای این آسمان ماست. این آسمان یعنی فضا، این آسمان یعنی ابر، این آسمان یعنی کل ما علاک. اینا موجوداتی هستن که بین زمین و بین اون سماوات سب هستن. به آفرینش اینها به دو روز وابسته است. ثم استوى على العرش، مقام فرمان روایی. عرش یعنی مقام فرمان روایی. معاذ جسم نیست، تخت نیست. این تشبیه معقول به محسوس است. ذات اقدس اله به مقام فرمان روایی بعد از مقام آفرینش خودش نشون داد. این به لحاظ ما است، البته که این چنین می فهمیم. اول آفرید، بعد تدبیر کرد. رب است، رب مضاعف است، نه ناقص یایی. هیچ یعنی هیچ، هیچ ارتباطی بین رب با تربیت نیست. تربیت ناقص واوی، این مضاعف است. نه، در بعضی از موارد اینا یه مشترکاتی دارن. رب اون مالک مدبر هست، تدبیر میکند. تربیت که ناقص واویست میپروراند. البته کسی که بخواهد مدیریت کند با پرورش مدیریت میکند، ولی او بالاخره رب است، یعنی مدبر هست، یعنی مالک تدبیر کننده است. این مقام رو میگن مقام فرمان روایی. تو سوره مبارکه الرحمن گذشت، ولی من خوف مقام ربی، کسی از این مقام حساب ببرد جنتان. ثم استوى على العرش یعلم، خب اگر بخواهد تدبیر کند، مدیریت کند، باید همه ذرات پیش او معلوم باشد. یعلم ما یلج فی الارض، تمام قطراتی که به زمین فرو میروند اون میداند، چون باید راهنمایی بکند. در بیرون ما یه راهنمایی داریم که کجا ورود ممنوعه، کجا ورود ممنوع نیست، کجا دو طرف است، کجا یه طرف است. اینا تمام آبهایی که در فصل پاییز و زمستان به زمین فرو می رود، رهبری و تدبیر دو راه و سه راه و کجا ورود ممنوعه، کجا ورود ممنوع نیست، کجا باید ذخیره بشه، کجا باید خیلی فرو بره، کجا باید کمتر فرو بره، در دسترس باشه، این چاه بشه، این قنات بشه، این چشمه بشه، همه فرمود سلکه و ینابی قفل ارز، مسلک ها، معبر ها، دراه ها، ورود ممنوع ها، یه طرفه، راه وسیع، آزاد راه، کجا فرو بره، کجا فرو نره، کجا در دسترس باشه، کجا دوست سر در بکنه چشمه بشه، کجا قنات بشه، کجا چاه بشه، سلکه و ینابی قفل ارز، ینبوها و چشمه ها را او زیر زمین رهبری می کند. اول آفرید، بعد این فضا را مشخص کرده است که در فضا باد تولید میکند، بعد ابرها را تلقیح میکند، باردار میشوند، کجا باید این بار به زمین بگذارد را به وسیله باد هدایت میکند، این باد ارسلنا الرياح لواقع، این بادها ابرها را میبرد میبرد، بعد اینکه باردار شد و رحم پیدا کرد اونجا میگوید به با نسوق الماء الارض الجرز. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که خدا به عدد آتش هر گیاهی هر سال بارو میفرسته. وقتی ببیند یه عده لایق نیست دستور میدهد به دریاها بریزد. ما اینی خدایا به برکت امام سجاد به ما رحم کن، به لیاقت ما نگاه نکن. فرمود به عدد آتش هر گیاهی خدای قطره بارا میفرسته. این امام سجاد علم غیب پیش ایناست دیگه. اگر ببینن لایق نیستن اینا میریزه به دریا. یه روایتی من چند سال قبل دیدم، یه شتری داشتن که باید این شتر رو نهر میکردن، فبود این حیوانات بخورن بهتره تا اونا، اونا که در خانه ما رو بستن به جنگ ما قیام کردن، خب این حیوانات بخورن دیگه، چرا اونا بخورن؟ حالا شما این روایت رو بفحص کنید کجاست، همون چون قبل از انقلاب ما دیدیم. خب اینه، فبود ما من دابتن فل ارز الا علی الله رزقها، این آیه 6 سوره مبارکه هود دیگه. فبود همه اینا آیله منن، پیش من روزی دارن. این امام هم همون دستور خدا رو داره اجرا میکنه، فبود این حیوانات بخورن بهتر است. خب چما میرید دنبال عموی و کربلا راه میندازی در خانه ما رو میبندی؟ بعد همینا فرمود حضرت هم به یکی از اینا فرمود اگه شماها نبودید که در خانه ما بستر میشد، کربلا رو شما رو انداخت. خب این خیلی حرفه، چون خلیفه خدا کار خدا رو میکنه. این دو تا روایت نگاه کنی کجا فرمود هست، یکی مال امام سجاد سلام الله علیه هست که هیچ گیاهی نیست که نیازمند باشد مگر اینکه ذات اقدس اله به آتش و پاسخ مثبت بیدن، و اگر یه ملتی نالایق بودن خدا این دستور بیدن این ابرها باران رو به دریا بریزد. یکی هم کار خلیفه خداست که فرمود این شتر رو این حیوانات بخورن بهتر از اوناست که عموی و مروانی توش در بیاد. اعوذ بالله من شرور انفسنا.